این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید خودداری ایران از پذیرفتن پیشنهاد مذاکرات وین مایه تأسف است. فنلاند در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرد. عفو بین الملل در مورد خطر اعدام قریب الوقوع یک زندانی کرد ایرانی هشدار داد. ساعت 19 امروز جمعه دوم بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 ماه ژانویه سال 2010 میلادی است. عصر جمعه شما شنونده عزیز رادیو فردا بخیر. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله. همکاران دیگری نیز در طول ساعت آینده با گزارش‌هایشان به من و شما خواهند پیوست. نخستین اونها مانیا منصور است که با دستی پر از خبر در استودیوی رادیو فرداست و آغازگر این مجله خواهد بود.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جای تأسف است که به نظر میرسد ایران حاضر به پذیرفتن پیشنهاد فرستادن اورانیوم غنی شده خود به خارج برای تبدیل به سوخت اتمی نیست. سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری در مسکو افزود روسیه معتقد است که لازم است در مورد این پیشنهاد و سرگیری مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای ایران به طور کلی تلاش بیشتری شود. او همچنین گفت هدف ما روشن است و می‌خواهیم در عین حال که ایران برای استفاده از انرژی مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود، هیچ گونه تردیدی برای جامعه جهانی باقی نماند که ماهیت برنامه هسته‌ای ایران مسالمت‌آمیز است. وزارت خارجه فلان در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران حسین علیزاده کاردار جمهوری اسلامی در هلسینکی را احضار کرد. وزارت خارجه فلان امروز در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق از سرکوب معترضین به انتخابات، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در ایران گفته است جمهوری اسلامی باید میثاق‌های بین‌المللی را که ایران از امضا کنندگان آن است رعایت کند. سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای در مورد خطر اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی اهل سنندج هشدار داده است. به گفته عفو بین‌الملل، حبیب الله لطیفی به زندان انفرادی منتقل شده و ممکن است هر آن اعدام شود. به گزارش رسانه‌های ایران، بر اثر واژگون شدن اتوبوس زائران ایرانی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه، 4 مسافر کشته و 35 نفر زخمی شدند. بر پایه این گزارش‌ها این اتوبوس با 45 مسافر از تبریز عازم سوریه بود که بامداد امروز در 70 کیلومتری دمشق از جاده منحرف و واژگون شد. گفته می‌شود حال برخی از مجروحین وخیم است. ظاهراً علت حادثه خواب‌آلودگی راننده بوده است. الهه
با سپاس از مانیا منصور که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسان و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. وزیر امور اروپایی ایتالیا هفته هاست اتحادیه اروپا را متهم به سکوت در مورد وقایع ایران می کند. دانشگاه علامه طباطبایی اجباری بودن بازنشستگی دست جمعی پاره‌ای از استادان این دانشگاه را رد کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تازه ترین بیانیه خود خواستار آزادی فوری سمیه رشیدی شد. با سخنگوی این کمپین گفتگو کردیم. و مجله فرهنگی هفته. همه اینها و بیشتر در همین یک ساعت پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آندرا رونکی وزیر امور اروپایی ایتالیا هفته هاست اتحادیه اروپا را متهم به سکوت در رابطه با وقایع ایران می کند. در آخرین اجلاس وزرای امور اروپایی اتحادیه اروپا نیز که در اسپانیا برگزار شد، رونکی خواهان حمایت این نهاد از مبارزات مردمی در ایران شد. احمد رفعت در روم با این دولت مرد ایتالیایی گفتگویی اختصاصی داشته است.
آندرئا رونکی وزیر امور اروپایی دولت میانه و راست ایتالیا در نامه خطاب به قانونگذاران ایتالیایی پارلمان اروپا خواستار فعال شدن آنها در رابطه با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شد. در پیامد این نامه گروهی از قانونگذاران ایتالیایی که قرار بود 7 ژانویه همراه هیئتی به تهران سفر کنند، از این سفر صرف نظر کردند. سفری که البته به دلیل مخالفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هرگز صورت نگرفت.
Io come ministro dell'Europa, ma soprattutto come cittadino, mi sono indignato per quanto è accaduto in Iran.
Andrea Ronchi میگوید من نه تنها به عنوان یک وزیر بلکه پیش از آن به عنوان شهروند عادی نمیتوانم انزجار خود را نسبت به آنچه در ایران میگذرد ابراز نکنم. من و به طور کلی بسیاری از ایتالیایی ها، اکثریت هموطنان من، در کنار شهروندان شجاع ایران که برای آزادی و به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسیشان مبارزه می کنند ایستاده ایم.
Europa ha balbettato e io mi sono profondamente indignato. Ha balbettato e ritengo che non ci siano motivi economici importanti che possano prescindere dai diritti umani.
Andrea Ronchi mi afsayat متاسفانه اروپا در ماهای اخیر در رابطه با ایران همیشه با لکنت زبان صحبت کرده است، در حالی که در این چنین شرایطی هیچ رابطه اقتصادی نمیتواند توجیه قابل قبولی برای عدم اعتراض به نقض مکرر حقوق بشر در این کشور باشد. این وزیر ایتالیایی میگوید ما خواهان ادامه مذاکره با ایران هستیم، ولی نباید اشتباه انتظار بیش از حد برای آغاز این چنین مذاکراتی را مرتکب شویم.
Le immagini di web che ci sono in tutto il mondo testimoniano con forza la brutale, violenta repressione che è stata perpetrata e che viene perpetrata.
Andrea Ronchi معتقد است در صورتی که مذاکرات با تهران انجام هم شوند، باید همیشه در کنار مردم ایران ایستاد. وزیر امور اروپایی ایتالیا میگوید فیلم‌هایی که ما در ماه‌های گذشته در یوتیوب دیدیم و شواهد و اسنادی که از سوی مخالفین جمهوری اسلامی ایران در اختیار این وزارتخانه قرار گرفتند، هیچ گونه تردیدی باقی نمی‌گذارند که دولت تهران با خشونتی غیر قابل توجیه علیه شهروندانش عمل کرده است. مقاومت شجاعانه مردم ایران اروپا را مجبور می‌سازد شهامت سیاسی و اخلاقی لازم برای ابراز پشتیبانی با آنها و شکستن سکوتش را پیدا کند.
Ma io ritengo inaccettabile che ci sia un politico, uno stato che vogliono negare a Israele il diritto di esistere.
Andrea Ronchi در اشاره به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد می‌گوید به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک سیاستمدار و یک کشور بخواهند منکر حق زیست اسرائیل بشوند. این چنین امری نه از نظر سیاسی و نه اخلاقی قابل قبول است. برخی شخصیت‌ها به گفته اندریا رونکی گویا از تاریخ چیزی نیاموخته‌اند. وزیر ایتالیا می‌افزاید ما معتقدیم اسرائیل حق دارد با هر وسیله‌ای از حق زیست و خاکش دفاع کند و همزمان نیز امیدواریم فلسطینی‌ها هر چه زودتر بتوانند کشور مستقل خود را تشکیل دهند. به گفته این سیاستمدار ایتالیایی کسانی چون رئیس جمهور ایران که حق زیست اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و منکر قتل عام یهودیان یا هولوکاست می‌شوند در عمل با تشکیل دولت مستقل فلسطین مخالفت می‌کنند. احمد رافت، روم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و میهمان مجله شامگاهی ما هستید. و گزارش دیگر، در هفته‌ای که گذشت اعلام شد تعداد زیادی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی به شکل دست جمعی بازنشسته شدند. رئیس این دانشگاه در حالی که اجباری بودن بازنشستگی این استادان را رد کرده است، اعلام کرده که آنها کمک کردند تا امتحانات پایان ترم مختل شود. همکارم آزاده اسدی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
آخرین روز دی ماه گذشته ناگهان خبر بازنشستگی 12 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مثل محمد ستاری‌فر رئیس سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی، حمیدرضا برادران شرکا، معاون رئیس جمهور سابق کشور، صادق بختیاری و رضا آسی منتشر شد. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مورد این بازنشستگی ها با رد اجباری بودن آنها گفته است تمام اعضای این گروه در یک جریان خاص سیاسی حرکت می کردند و می خواستند امتحانات را برگزار نکنند. در حالی که تعدادی از دانشجویان در تهران و شهرهای مختلف برای آزادی همکلاسی های خود خواستار تحریم امتحانات شده بودند، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی علت بازنشستگی دست جمعی گروهی از اساتید این دانشگاه را قصد آنها برای اختلال در امتحانات اعلام کرده است. صدرالدین شریعتی در مورد بازنشستگی 12 استاد دانشکده اقتصاد این دانشگاه گفته است فقط یک استاد یعنی محمد ستاری‌فر که شرایط بازنشستگی را داشته از دانشکده اقتصاد بازنشسته شده و بقیه این افراد با درخواست خودشان 3 سال قبل بازنشسته شدند. به دنبال تأکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری در علوم انسانی در سطح دانشگاه‌های کشور در ابتدای پاییز گذشته دور جدید تصفیه استادان و تغییرات در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز شد. از پاییز تا ابتدای زمستان دست کم 5 استاد برجسته حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق جزا و کیفر در این دانشگاه با حکم بازنشستگی تدریس را رها کردند. اما در روزهای اخیر موج جدیدی آغاز شده که حکایت از تصفیه دوباره اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و برخی دیگر از دانشگاه‌ها دارد. مرتضی مردی ها یکی از چهره های سرشناس فلسفه سیاسی در ایران و از اعضای حلقه کیان بوده است. کیان نشریه ارگان روشنفکری دینی در ایران بود که بسیاری از نواندیشان دینی سعی در سازگار نشان دادن آموزه‌های دینی و ارزش‌های مدرنی مثل دموکراسی و حقوق بشر در آن داشتند. آقای مردی‌ها که پیش از این از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دانشکده ادبیات منتقل شده بود، چند روزی است که از تدریس در این دانشکده هم منع شده است. مرتضی مردی‌ها که عضو هیئت علمی رسمی این دانشکده به حساب می‌آید، بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، موضع خود را در مورد این انتخابات با تأکید بر مخالفت حکومت با اصلاح طلبی و تمامیت‌خواهی برخی مسئولان مشخص کرده بود. سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی در مورد شرایط این استادان که با حکم بازنشستگی خود روبرو شدند میگوید
یه فضایی الان در دانشگاه به وجود اومده که استاد کمتر احساس امنیت و حس آزادی میکنه برای اینکه بتونه کار تحقیقی و پژوهشیشو انجام بده و اون چیزی که در مورد دانشگاه علامه طباطبایی بسیار محرزه اینه که این عده از استادا اتفاقا در بخش اقتصادی خیلی نقد داشتن، خیلی انتقاد داشتن به سیاست‌های چند سال گذشته آقای احمدی نژاد و فعالانه شرکت کرده بودند در بحث عمومی که در مورد سیاست‌ها و در واقع سمت‌گیری‌های اقتصادی ایشون وجود داشت و به نوعی اینا دارن مجازات میشن امروز به خاطر کار عادی دانشگاهی، یعنی دانشگاه اتاق فکر جامعه است و این اتاق فکر رو شما اگه بخواید اکسیژنش ازش بگیرید، یعنی آزادی، در عمل جایی میشه که در اون آدم‌ها، یعنی محققان، پژوهشگران و دانشجوها دچار خفگی فکری میشن و این اتفاقی در ایران داره میفته و این به طور مستقیم بر کیفیت آموزشی در ایران، در کیفیت تحقیقی در ایران در واقع لطمه خواهد زد.
مصطفی خسروی فعال دانشجویی درباره موج جدید اخراج استادان دانشگاه‌ها به رادیو فردا میگوید
پروژه محروم از تدریس کردن اساتید دانشگاهی از زمان دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شروع شد، ولی گویا دور جدیدی که شروع شده یک روندی در حال اتفاق افتادن هست که قصد دارن دانشگاه ها رو از اساتید متعهد به قول خودشون یعنی اساتید بسیجی پر کنن و اون اسلامیزه کردن دانشگاه ها رو استارت دادن. پروژه اول حذف دانشجوها بوده که دارن این کارو با شدت خیلی بیشتر انجام میدن، پروژه دوم حذف اساتید دیگراندیش هست و پروژه اصلی و سوم تغییر در متون تدریسی در دانشگاه ها هست.
همچنین در هفته‌ای که گذشت یک پژوهشگر فعال حقوق بشر و فعال جنبش زنان از تدریس در دانشگاه دیگر منع شد. خانم سبا واسفی از 3 سال پیش مدرس دانشگاه شهید بهشتی بوده است. گفته می شود در آخرین روز از دی ماه این فعال حقوق بشر و حقوق زنان هم از تدریس محروم شده است.
سبا واصفی، پژوهشگر مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و فرهنگستان ادبیات فارسی هم هست که چندین تحقیق گسترده در مورد موضوع ستم بر زنان در عرصه‌های زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی و از جمله در ادبیات داستانی داشته است. همچنین تحقیق گسترده‌ای در زمینه مجازات اعدام کودکان زیر 18 سال منتشر کرده است. سعید پیوندی در مورد نتیجه تصفیه استادان دانشگاه ها به رادیو فردا میگوید:
فقط مسئله برکناری استادا یا کنار گذاشتنشون به صورت بازنشستگی یا اشکال دیگه نیست. مسئله بر سر اینه که فضایی که اصلا به وجود اومده، این گفتمان درش ارعاب از تهدید هست، محدودیت هست، این گفتمانی که امروز داره فضای دانشگاه ایران رو میبنده و اونا تبدیل میکنه بیشتر به یک زندان تا به یک اتاق فکر. اولین قربانیان اینها تحقیق و آموزش در ایران خواهد بود و کیفیت درسی در ایران. برای همینن که به نظر من دانشجوها همه الان هم واکنششون میدن، در گذشته هم واکنششون دادن. یعنی عملا آینده دانشجویان ما و فراگیری اونها و تبدیل شدن اونها به نیروی متخصص و یا پژوهشگر زیر علامت سواله، برای اینکه قرار استادای بیان که فقط در یک جهت حرف بزنن یا فقط در یک جهت کار کنن یا جرأت نکنن حرف بزنن.
واکنش استادان دانشگاه ها به شرایط اخیر فقط به رشته علوم انسانی ختم نمی شود. نامه تعدادی از استادان دانشکده فنی دانشگاه تهران هم نشان از اعتراضات استادان در کنار دانشجویان به وضعیت فعلی اجتماعی و دانشگاهی دارد.
در هفته‌ای که گذشت اعلام شد که تعداد زیادی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی به شکل دست جمعی بازنشسته شدند و گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید در همین رابطه. نوبت میرسه به این که بشنویم شما شنونده خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من می‌خواستم ببینم این نماینده‌های مجلس نماینده مردمن یا نماینده ولایت فقیه‌ن. اگه نماینده مجلس مردمن که باید دفاع از حق مردم بکنن. من نمی‌دونم آقای خامنه‌ای چند تا مدافع می‌خواد، چند تا وکیل می‌خواد.
می‌خواستم خدمت رئیس جمهورمون بگم آقای احمدی نژاد، شما اومدید شیراز و کلی نامه مردم به شما دادن ولی متاسفانه هیچ کس جوابی نگرفت. شما اومدید تو ورزشگاه حافظیه و خیلی قولا به مردم دادید اما هیچ کس رو قولای شما حساب نمی‌کنه، چون واقعا شما به قولتون عمل نمی‌کنید.
در خصوص مناظره هایی که شبها دارن پخش میکنن، الان میان آقایون از سران فتنه صحبت میکنن. سران فتنه رو خودشون بیارید صحبت کنن. شما که قیم و وکیل اونها نیستید بیارید صحبت کنید و تهمت های ناروا بزنید. خدای کروبی، خدای موسی بیان برنامه زنده تلویزیونی صحبت بکنن، اون وقت اینقدر فهم سیاسی و شعور سیاسی مردم بالا هست که میتونن تصمیم بگیرن. آقا کراس میگفتید رو میگفت یکم حواسینا، شما گفتید که ما ملاحظه کردیم تا به حال، ما کوتاه اومدیم چگونه با ضرب و شتم و تجاوز جنسی و کشتن این مردم بیگناه کوتاه اومدید. شما اگر کوتاه نمی آمدید چه خونی به راه می انداختید؟
اصلا اگر ما رهبرمون دوست داریم کمتر پشتر بنده خدا حرف بزنن، چرا مردم اینقدر بدگویی میکنن؟
جناب خامنه ای، شما با استفاده از کلمه خواص در سخنرانیاتون که در 10 سال اخیر بیشتر شباهت به تهدید و ارعاب پیدا کرده، آشکار کردید که چگونه میاندیشید و چه ارزشی برای این ملت، البته به نظر شما عوام و بنده های درجه 2-3 خدا قائل هستید.
به اینها داخل خیابان میآیند بگویید فریب شیطانهای کشورهای بیگانه نخورید. این انقلاب با خون هزاران شهید به دست آمده است و تا انقلاب مهدی پایدار است. قاسمی از جمع.
من رضا هستم از مشهد. آقای رهبر ما برای سرکوبی جوانامون، برای از بین بردن انقلابشون، برای اینکه بچه ها را بستن به گلوله و ضرب و شتم، به فرمانده های نیروی انتظامی تشویقی میده و کاپ یادبود میده و نمیدونم چی میده به علت اینکه اختشاشا رو خوابوندن. آیا بگو آقای رهبر واقعا روی یزید و شم رو شما روشون رو سفید کردید؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042 02 21 12 41 13.
و یا دوستان با این شماره 001-202-82-87-220. و تکرار میکنم، تازه ترین دستگاه پیامگیر رادیو فردا که شما را به واشنگتن متصل میکنه شمارش است 001-202-82-87-220. و اما گزارشی دیگر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تازه ترین بیانیه خود ضمن اشاره به سکوت مقامات قضایی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت پرونده سمیه رشیدی، فعال حقوق زنان و دانشجوی ستاره دار، خواستار آزادی فوری او شده است. تحقیق مستقل در مورد پرونده او و اعلام رسمی موارد اتهام خانم رشیدی از دیگر خواسته های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی کشور است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین، در گفتگویی که دقایقی پیش با او داشتم به پرسش‌های ما در این باره پاسخ می‌دهد.
در این بیانیه ما به خصوص روی سمیه رشیدی از فعالان زن و دانشجویان ستاره‌دار تکیه کردیم که بعد از 60 هفته هیچ گونه خبری مقامات قضایی در مورد وضعیتش نمیدن و همچنین اینکه صدها نفر دیگه هستن که هیچ ملاقاتی نداشتن، همه ممنوع ملاقات شدن، وکلاشون نتونستن هیچ خبری ازشون بگیرن، از مقامات قضایی هیچ نکته‌ای در مورد جرمشون یا وضعیت پرونده‌شون گفته نشده و کلاً صدها نفر درون زندان‌های ایران ناپدید شدن. و در همین حین دو اتفاق دیگه هم افتاده، یکی این که دو نفر از این اشخاص، یکیشون سکته قلبی کرده، آقای بهشتی که آدم سرشناسی هست، فرزند آیت الله بهشتی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، و دیگری هم رئیس ستاد مردمی آقای موسوی سید حسن احمدیان که به گفته خانوادش نیاز به جراحی کلیه داره و از بیمارستان اوین خارج شده و هیچ کسی نمیگه کجا هست. این باعث شده که خیلی نگران باشیم درون این زندان‌ها چه می‌گذره و سرنوشت این افراد در این بی‌خبری کامل چیست.
آقای قائمی، از اونجایی که سمیه رشیدی تنها فعال زنی نیست که در بازداشت به سر میبره و در همین بیانیه خود شما به نامهای دیگری اشاره کردید، از جمله شیوا نظر آهاری، پریسا کاکایی، زهره تنکابونی و غیره، اما چرا تاکید بر سمیه رشیدی گذاشته شده؟
در مورد افراد دیگه کلن فعالان زن حدود 10 روز پیش ما بیانیه تفصیلی کاملی دادیم که تمامی این افراد و به خصوص اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این شرایط به سر میبرند و از سمیه رشیدی رو به عنوان یک نمونه از کسانی که هیچ گونه خبری از وضعیتشون نیست و هیچ گونه خبررسانی نمیشه، هیچ گونه اعلامی نمیشه، به طور تفصیلی در این بیانیه اخیر مورد اشاره قرار دادیم. و نکته دیگه در مورد سمیه هم این هست که سمیه رشیدی نه تنها فعال حقوق زن و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، بلکه دانشجوی ستاره داری که با وجود رتبه بالای علمی از تحصیل محروم بوده، عضو کمیته پیگیری دانشجویان محروم از تحصیل بوده و همچنین از کار تحقیقاتی خودش اخراج شده به خاطر فعالیت‌هایی که در حوزه زنان و حوزه فعالیت‌های اجتماعی داشته.
آقای قائمی، آیا شما احیاناً با وکلای این بازداشت شدگان در تماس هستید و اطلاعی دارید از اینکه چرا اینها اکثرشون ممنوع الملاقات هستند؟
بله، ما با وکلای بسیاری از اونها در تماس هستیم و اونها با وجود پیگیری‌های شدیدی که می‌کنند هیچ گونه جوابی از قوه قضاییه نمی‌گیرند و ما دو پدیده رو در شرف وقوع می‌بینیم بر اساس این اطلاعات. یکی این که کلاً قوه قضاییه تبدیل شده به آلتی برای بازداشت‌های خودسرانه و بدون قانون، یعنی بدون هیچ گونه ارتکاب جرم افراد رو بازداشت می‌کنند و در حقیقت دستور جلب افراد یک دستور جلب کلی امضا شده که به مأمورین اجازه میده هر کسی رو در هر جایی و با هر دلیلی که خودشون میخوان بازداشت کنن و به زندان‌ها انتقال بدن. دوم، بر اساس گفته بسیاری از وکلا، وقتی که اینها به دادگاه‌های انقلاب مراجعه میکنند، اصلا بازپرس‌ها و مسئولین پرونده‌ها رو اونجا پیدا نمی‌کنند، چرا که همه این افراد از صبح زود از دادسرا و دادگاه انقلاب به زندان اوین می‌روند و برای اینکه خانواده‌ها از اونها پاسخگویی نکنند، کل بازجویی‌ها و پیگیری پرونده‌ها از دادسراها و دادگاه‌ها به درون زندان اوین منتقل شده. دوم از اون مسئله ممنوع ملاقات بودن کلی این افراد هست که دو نکته رو نشون میده. یکی این که درون زندان اوین ازدحام بسیار زیادی وجود داره و از کنترل و پیگیری سیستماتیک برای زندانیان و رسیدگی به حقوقشون هیچ گونه توانایی نیست درون این زندان، و دوم این که بازجوها به نظر میرسه که میخوان از این ممنوع ملاقات ها برای تشدید فشار روی زندانیان استفاده کنند. بنابر تجربه‌ای که ما داریم از نحوه بازجویی ها، افراد در حال حاضر بهشون گفته میشه به احتمال زیاد که اونها تا وقتی که اعتراف نکنند هیچ گونه حرکتی در پروندهشون نخواهد بود، هیچ وقت آزاد نخواهند شد، هیچ کس در خارج از زندان اهمیتی بهشون نمیده، حتی احتمالاً بهشون میگویند که هیچ کس خبری نداره که شما اینجا هستید، و تمام اینها برای گرفتن اعترافات دروغی هست تا بازجویان بتونن در دادگاه‌های نمایشی ادعا کنند که این بازداشت‌ها مبنایی داشته و جرمی ارتکاب شده.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد تازه‌ترین بیانیه این کمپین پاسخ می‌داد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و مژده به شما ورزش دوستان که نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
با مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش دوپینگ سومین وزنه‌بردار ملی پوش ایرانی، فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی در آستانه محرومیت و جریمه سنگین قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری روز جمعه از مثبت بودن نتیجه آزمایش امید نائیج، عضو تیم ملی وزنه‌برداری ایران خبر داد. در سال 2009 دو وزنه‌بردار دیگر تیم ملی ایران به نام‌های رشید شریفی و انوش آرمک نیز به اتهام مثبت بودن تست دوپینگ به مدت 4 سال از حضور در مسابقات محروم شده بودند. بر اساس قوانین فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، اگر در طول 1 سال 3 وزنه‌بردار از یک کشور دوپینگی باشند، فدراسیون مورد نظر با جریمه سنگین و محرومیت مواجه خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه امید نائیج پیش از این هم به دلیل دوپینگ به 2 سال محرومیت محکوم شده بود، طبق قانون این بار برای همیشه از شرکت در مسابقات محروم شد. در آغاز هفته 24 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران سرانجام، علی دایی همراه پرسپولیس طعم پیروزی را چشید. سرخپوشان تهرانی عصر جمعه با 1 گل راه آهن شهر ری را شکست دادند. علی دایی که از 3 هفته پیش هدایت قرمزپوشان را بر عهده گرفت، پیش از مسابقه امروز 1 تساوی و 1 باخت همراه این تیم کسب کرده بود. در ادامه این بازی‌ها روز شنبه فردا در 1 نبرد حساس، آبی‌های تهرانی در ورزشگاه آزادی از تیم علی کریمی استیرازین پذیرایی خواهند کرد. تیم بسکتبال مهرام دیشب با پیروزی 70-66 در مقابل زین اردن به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام شیخ راشد در دبی صعود کرد. در دور نیمه پایانی این بازی‌ها امشب مهرام ایران با الجزایر سوریه مسابقه خواهد داد. دور سوم از مسابقات تنیس اوپن استرالیا امروز پیگیری شد که در چند مسابقه مهم اندی رادیک آمریکایی 3-1 فلیسیانو لوپز اسپانیایی را شکست داد. خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین هم با همین نتیجه 3-1 فلوریان مایر آلمانی را از پیش رو برداشت و رافائل نادال اسپانیایی در 1 ماراتن 3.5 ساعت 3-1 بر فیلیپ کورشگایبر آلمانی پیروز شد. در قسمت زنان هم امروز در 1 بازی مهم نادیا پتروا از روسیه در 2 ست پی در پی کیم کلایسترز بلژیکی را برد و راهی دور 4 شد. و پرونده دور مقدماتی 27 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در آنگولا دیشب با صعود تیم‌های زامبیا و کامرون به مرحله یک‌چهارم نهایی بسته شد. در این مرحله روز یکشنبه آنگولا با گابون و ساحل آج با الجزایر و روز دوشنبه مصر با کامرون و زامبیا با نیجریه به دیدار یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام به شما دوستانی که تازه به ما پیوسته اید. همچنان میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، شمایی که از آغاز مجله با ما بودید و به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. این نیمه به خبرها و جنگ فرهنگی هفته اختصاص دارد، اما نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
با سلام و شب بخیر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جای تأسف است که ایران حاضر به پذیرفتن پیشنهاد فرستادن اورانیوم غنی شده خود به خارج برای تبدیل به سوخت اتمی نیست. سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری در مسکو افزود روسیه معتقد است که لازم است در مورد این پیشنهاد و سرگیری مذاکرات درباره مسئله هسته ایران به طور کلی تلاش بیشتری شود. او همچنین گفت هدف ما روشن است و می‌خواهیم در این حال که حق ایران برای استفاده از انرژی مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شود، هیچ گونه تردیدی برای جامعه جهانی باقی نماند که ماهیت برنامه هسته ایران مسالمت‌آمیز است. وزارت خارجه فنلاند در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران حسین علیزاده کاردار جمهوری اسلامی در هلسینکی را احضار کرد. وزارت خارجه فنلاند امروز در بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق از سرکوب معترضین به انتخابات، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در ایران گفته است جمهوری اسلامی باید میثاق‌های بین‌المللی را که امضا کرده است رعایت کند. سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه در مورد خطر اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی اهل سنندج هشدار داده است. به گفته عفو بین‌الملل، حبیب الله لطیفی به زندان انفرادی منتقل شده است و ممکن است هر لحظه اعدام شود. حبیب الله لطیفی دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد ایلام دو سال پیش در دادگاه سنندج بدون حضور وکیل یا خانواده‌اش به جرم عضویت در گروه مسلح پژاک و محاربه به اعدام محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز یک سال بعد حکم او را تأیید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، بر اثر واژگون شدن اتوبوس زائران ایرانی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه، 4 مسافر کشته و 35 نفر زخمی شدند. بر پایه این گزارش‌ها، این اتوبوس با 45 مسافر از تبریز عازم سوریه بود که بامداد امروز در 70 کیلومتری دمشق از جاده منحرف و واژگون شد. گفته می شود حال برخی از مجروحان وخیم است. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در دانشگاه دفاع ملی پاکستان در اسلام آباد سخنرانی کرد. آقای گیتس خطاب به افسران ارتش پاکستان گفت جنگ با افراطیون در مناطق مرزی این کشور و افغانستان به نفع هر دو کشور و همچنین آمریکاست.
با سپاس از شما فریدون زرنگار بود با تازه ترین خبرها، با این تذکر که همکارم فریدون زرنگار 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها باز هم با شما خواهد بود و نوبت میرسه به برنامه جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا که این هفته کاری است از مانیا منصور.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
مانیا منصور هستم و این هفته همچنان در غیاب مهرداد قاسم‌فر که در مرخصی به سر میبره با 89مین جنگ فرهنگی هفته 25 دقیقه با شما خواهم. ابتدا به مناسبت آغاز 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تهران گفتگویی خواهیم داشت با آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم میلان. در ادامه به بهانه درگذشت بهمن جلالی از بزرگان هنر عکاسی ایران با یک عکاس مطرح ایرانی گپی خواهیم زد. بعد از اون همراه با پرویز جاهد منتقد فیلم و مستندساز ایرانی مقیم لندن به جشنواره 28 فیلم فجر سری خواهیم زد و در پایان شما را به شهر کنگاور در استان کرمانشاه و به خرابه های معبد آناهیتا نگهبان آبها خواهیم برد. همراه ما باشید. جمعه دوم بهمن ماه 28 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تهران آغاز شده. جشنواره که امسال با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود. گروهی از هنرمندان به نام تئاتر ایران در جشنواره شرکت نکردند و بحث تحریم جشنواره دولتی تئاتر بالا گرفت. تعدادی از هنرمندان تحریم جشنواره رو نشونی از اعتراض به حوادث اخیر میدونن و میگن وقایع پیش آمده در پی انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت دولت دهم رو زیر سوال برده. گروهی از آنان حتی طی نامه‌ای از پیتر بروک از مهمترین کارگردانان قرن 20 تئاتر جهان خواستند تا در جشنواره 28 فجر شرکت نکنه. نامی که حضورش در جدول جشنواره قوقا برپا کرد. در جدول جشنواره امسال که تا 11 بهمن نیز ادامه خواهد داشت، نام چهره‌های مطرح تئاتر ایران مانند بهرام بیضایی، حمید سمندریان، دکتر علی رفیعی، قطب الدین صادقی، محمد یعقوبی، محمد رحمانیان و محمد چرمشیر دیده نمیشه. اما از آن سو تعدادی از هنرمندان شاخص تئاتر ایران مانند آتیلا پسیانی، امیررضا کوهستانی، بهروز غریب‌پور، کیومرث مرادی، نادر برهانی مرند و سهراب سلیمی در جشنواره 28 تئاتری را به روی صحنه خواهند برد. همچنین 15 گروه از 15 کشور در جشنواره امسال حضور دارند. آرام قاسمی، بازیگر و کارگردان تئاتر ایران مقیم ایتالیا که در سالهای اخیر نمایش‌هایی را به زبان‌های فارسی، ایتالیایی و انگلیسی در ایتالیا به روی صحنه برده، مهمان این هفته جنگ فرهنگی. ابتدا در مورد میزان اهمیت جشنواره تئاتر فجر از او پرسیدم. آرام قاسمی چنین پاسخ داد:
تجربه خود من از جشنواره تئاتر، اون چیزی که من ایامی که در ایران بودم حس می‌کردم در مورد جشنواره تئاتر این بود که خب جشنواره تئاتر یه وزنه است، یکی از تنهاترین عرصه‌های فعالیت کسایی که تئاتر کار میکنن. حالا خیلی وقتها کارهایی که مناسبن وارد جشنواره فجر میشن، خیلی وقتا هم یه سری کارا بر میخورن که اصلا شایسته جشنواره نیستن، یعنی جشنواره که خیلی مهمه توی ایران. خیلی سالها بوده که افراد خیلی مهم وارد جشنواره فجر نشدن، یعنی این چیز عجیبی نیست. بعضی سالها خیلی پربارتر بود جشنواره فجر، بعضی سالها هم نه. امسال هم یه سری اسامی رو من دیدم، کیومرث مرادی رو دیدم، آقای کوهستانی و خیلی اسامی رو دیدم، یه سری اسامی رو هم ندیدم.
میدونین که امسال خب یه مقدار شرایط ویژه‌ای هست، حاکم هست بر فضای کلا سیاسی اجتماعی ایران و به تبع فضای فرهنگیش و این باعث شده که یه تعدادی از هنرمندا بیان بحث تحریم رو مطرح بکنن و اینکه بگن خب برای نشون دادن اعتراضمون، اگر اعتراضی هست و کسی معتقد هست، بیایم در جشنواره شرکت نکنیم. اما گروهی هم معتقد هستن که نه، ما کارمون رو می‌کنیم و با کارمون و با حضورمون اگر باز اعتراضی هست نشون میدیم. نمیدونم حالا تحلیل شما چی هست در این مورد؟
به نظر من این اختلاف نظری که وجود داره در مورد تحریم کردن یا نکردن خیلی طبیعی و عادیه، یعنی توی فضای یک جامعه همیشه اختلاف نظر وجود داره. من اینجوری فکر نمی کنم که، چون با دوستان که صحبت میکردیم خیلی از کسایی که موافق تحریم بودن اعتقاد داشتن که کسانی که نمیخوان تحریم کنن دارن یک جوری توجیه میکنن خودشون رو که کار کنن. من معتقد به این قضیه هم نیستم. من فکر میکنم که خب اون افراد با این نظر خودشون دارن جلو میرن و افرادی هم که میگن باید تحریم کنیم، خب اعتقادشون اینه که خب چون که این فستیوال یک فستیوال دولتی هست باید تحریمشون کنیم. شاید برای کسی که این باز نقطه نظر رو دارن توی ایران که ما باید کار کنیم و الان زمان کار ما هستش، این امکان پذیر نیست. مهم اینه که ما با هم دیگه دشمنی نکنیم، به عنوان فضای افرادی که تو فضای تئاتری داریم کار میکنیم با این اختلاف نظر بتونیم احترام به هم بذاریم.
خانم قاسمی، شما به من بازیگر کارگردان تاعت که تو ایران کار کردین، الان تو ایتالیا کار میکنین و تجربه کار رو تو دوتا فضا دارید، هم فضای ایران هم فضای به یک کشور اروپایی مثل ایتالیا، تفاوت ها کجاست؟ شباهت ها کجاست؟ تفاوت ها کجاست به نظر شما؟
شباهت های مشکلاتی که تاعت همیشه داره، تو همه دنیا هم داره. هنرمندای تاعت همیشه با مشکل مالی روبرو هستن، اینجا هم همینطوره. ولی خب اینجا افرادی هستن که، یعنی کسانی که دارن توی تئاتر کار میکنن، میتونن زندگیشون رو بگذرونن. توی ایران از طریق تئاتر نمیشه زندگی رو گذرون، باید کار دیگه انجام داده تو تلویزیون یا جاهای دیگه. اینجا من این چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که اینجا از فضاهایی که بی استفاده است و خیلی راکت استفاده میشه برای ساختن آمفی‌تئاتر و تئاتر ساخته میشه. من فکر کنم تو ایران خیلی میشه این کارو انجام داد. و تمرکز تئاتر توی یک شهر نیست، توی ایران تمرکز تئاتر توی تهران هست و این خیلی، میدونید ایران سرزمین بزرگیه و خیلی جا داره برای کار تئاتر. بعد خصوصی سازی در تئاتر، اینجا کمپانی‌ها و گروه‌های خیلی کوچیک هستن که تئاتر کار میکنن و این خیلی گسترده میکنه فضای تئاتر. من وقتی که وارد اینجا شدم مواجه شدم با یک عالم سوژه که میتونستم همه رو کار کنم. میدونید یعنی این ترس منو برداشت که چی کار باید بکنم، ولی این همه سوژه هست و هیچ نظارتی وجود نداره که این سوژه رو کار بکن، این سوژه رو کار نکن. تو ایران خب وقتی که ما یه متن می‌نوشتیم، مرکز هنرهای نمایش بعد اون متن رو میخوند، تصدیق میکرد، بعد ما میرفتیم جلو. حالا وقت متن تصدیق میشد، کار رو ما تهیه میکردیم، دوباره هیئت بازبینی باید میومد، کار رو میدید و ما اجازه داشتیم که کار رو ارائه بدیم، حالا حداقل به فرهنگ سراها. میدونید حالا تئاتر شهر که مقوله خودشه، یعنی هر گروهی به تئاتر شهر راه داده نمیشد، ولی اینجا هیچ نظارتی وجود نداره. شاید تو بتونی به دوستای آرتیستت بگی بیاین و کار منو ببینید، ببینید کیفیت هنریش چطوره، ولی نظارتی روی سوژه کار نیست. به خاطر همین تو به راحتی میتونی کارتو انجام بدی. وقتی که کار تموم شد، به عنوان یک هنرمند تو هستی و گروه تئاتر توئه که انتخاب میکنی به چه تئاتری بری، یعنی خیلی فضا خیلی زیاده برای ارائه کارت. قضیه بعدی اینه که امکان داره تو یک کار رو تهیه کنی، این کار سالیان سال بتونه اجرا بشه. کیفیت کاره که ارزش تعیین میکنه برای کارت. مثلا الان کار زخاک که من 2 سال پیش این رو اجرا کردم، این کار با اینکه من یک کار جدیدتر دارم به نام روزی که گذشت، این تازه اجرا شده، ولی همچنان کار زخاک خواهان داره که اجرا بشه. اینجا مثلا گروه های تئاتری هستن که یک کارشون چون خیلی کیفیتش بالا بوده 20 سال دارن اجرا میکنن، کارهای جدید تولید میکنن، ولی چون کارشون با ارزش سالیان سال دارن اون کار رو اجرا میکنن.
خانم قاسمی، کار جدید چه خبر؟
من الان مشغول کار هستم با خانم پاولا مندل که ایشون کارگردان اهل سیسیل هستن، دارن کاری رو انجام میدن بر اساس نوشته های مولوی و بوکاچو، نویسنده در حقیقت قرن 14 میلادی. من دارم بازی میکنم اون کارو و در این حال کار روزی که گذشت رو ما داریم رایزنی میکنیم برای اجرا در فستیوال ها و جاهای مختلف، حالا در ایتالیا و خارج از ایتالیا.
هفتم دی ماه روز وداع با دستان و نگاهی بود که به مدت 4 دهه زوایای کمتر دیده شده ای را از ایران برای من تصویر کرد. مراسم تشییع بهمن جلالی روز یکشنبه با حضور جمع گسترده ای از هنرمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. عکاس سرشناس و پیشکسوتی که عصر جمعه 25 دی ماه در تهران پس از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات حاد کبدی چشم از جهان فرو بست. بهمن جلالی که در هنگام مرگ 65 سال داشت، برای جامعه عکاسی و خبری ایران و همچنین بسیاری از مشتاقان هنر عکاسی نامی آشناست. جلالی اگرچه فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود، اما عشق به تصویر کردن او را به یکی از تاثیرگذارترین عکاسان و همچنین مدرسان عکاسی در تاریخ ایران بدل کرد.
از بهمن جلالی که علاوه بر تدریس در دانشگاه سردبیری فصلنامه عکسنامه را نیز عهده‌دار بود، مجموع عکس‌های با ارزشی بر جای مانده. از مجموع عکس‌های خبری و همچنین مستند انقلاب و جنگ و خرمشهر گرفته تا عکس‌های هنری همچون مجموعه قاجار. حسن سربخشیان، عکاس ایرانی که همکنون در آمریکا به سر میبره، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا نگاهی داره به میراث بهمن جلالی برای دنیای عکس ایران.
به نظر من میرسه آقای جلالی روند کارشون از دهه 50 شمسی بخوایم در نظر بگیریم، حالا اون دوره‌ای رو که من بیشتر در جریانش هستم، تا دوره اخیر یک روند منطقی رو طی کرده و ایشون تونستن تمام دید شخصی خودشون و تمام تجربیات زندگی خودشون و علایق و دلبستگی‌هایشون به ایران رو نشون بدن. از یک عکاسی مستند شروع شده که در عکاسی مطبوعاتی دوره انقلاب و جنگ هم ادامه داشته، البته با دید مستند، و ادامهش به کارهایی رسیده که دلبستگی های آقای جلالی رو نشون میده، پرداختن به عکاسی در دوره قاجار و دستکاری اون عکس ها که در این اواخر بود.
آقای سربخشیان، اشاره کردید به این که در حوزه مختلف خبری، مستند و هنری کار کردنشون. میخواستم ببینم که به نظر شما آیا ایشون امضای خاصی دارن تو هیچ کدوم از این حوزه های مختلفی که کار کردن؟ میشه به یه المان ویژه اشاره کرد که مختص نگاه بهمن جلالی باشه به عکس؟
من فکر میکنم امضای آقای جلالی رو در کارهاشون به این صورت باید دنبال کرد که ایران و تمام این حوزه هایی که در حوزه دید شخصی خود ایشون بوده، از دید آقای بهمن جلالی به تمام دنیای پیرامون انتقال داده شده، و فکر میکنم که این کار رو برای آیندگان و اون کسایی که علاقه داشتن به قشر جوان هم انتقال دادن.
آقای سربخشیان، آقای بهمن جلالی یکی از حوزه هایی که کار کردن و یکی از مجموعه هایی که کار کردن که شما هم ازش اسم بردید، یک جورایی بیشتر امضای بهمن جلالی رو تو حوزه عکس هنری به همراه داشت و اونم مجموعه قاجار ایشون بود. میشه در مورد مؤلفه های این مجموعه عکسشون و اساساً در مورد نگاهی که میخواست منتقل بکنه توضیح کوتاهی بدید؟
ببینین، امضایی که آقای جلالی در پای کارهای خودشون داشتن در دهه‌های مختلف به مرور منتقل شده، اومده رسیده به کارهایی که دوره قاجار و دستکاری کارهای ایشون هست. ایشون کارهای مستند هم داشتن که در دوره جنگ و انقلاب من عرض میکنم گرفتن، که بسیار هم به نظر من عکسای ماندنی و به یادگاری هستن از طرف ایشون. در دوره اخیر آقای جلالی با تمام اون کارنامه پیشینی که در ذهن ایشون داشتند، اومدن رسیدن به یک خط سیری که فکر میکنم خط سیر طبیعی هم هستش. قطعا یک فردی که جوون هست، خب بیشتر میتونه در حوزه های عکاسی مستند تحرک میخواد بره، تمام این داستان هایی رو که حالا یه مقدار بخره وقتی پا به سن میرسیم تحرک فرد سخت‌تر میشه. من فکر کنم در این مسیر روند طبیعی رو طی کرده. آقای جلالی کار آخرشون که من قبل از اینکه از ایران بیام بیرون 6 ماه پیش، درست روز بعد از انتخابات که بخره همه گفتن تقلب شده و ایشون هم بالاخره با تمام احساسی که داشتن در همون دفتر کوچیکشون عکسی رو گرفتن که من یادم هست تکثیر کرده بودم و میدادم به همه که این عکس یادگار نگه داری. مجسمه دستی بود، مچ دستی بود که این علامت پیروزی رو نگه داشته، مجسمه سفید که تمام دور این مجسمه رو سیم خاردار گرفته بود. در داخل استودیوشون این عکس گرفته بودن در دوره‌ای که اصلا نمیشد عکس گرفت، همین 6 ماه پیش. آقای جلالی خلاقیتشون رو همیشه به کار مینداختن. من فکر می‌کنم که آثارشون که از ایشون مونده، امضاهای این چنینی ما بیشتر در بررسی‌هایی که بخوایم داشته باشیم میتونیم پیدا بکنیم.
تنها 3 روز با آغاز 28مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تهران باقی مونده. جشنواره‌ای که خالی از نام‌های بزرگ سینمای ایرانه. جشنواره‌ای که گفته میشه ضعیف‌ترین جشنواره فیلم فجر در سال‌های اخیره. جشنواره‌ای که نام‌های پیشکسوت و پرآوازه‌ای چون بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، بهمن فرمانارا، مسعود کیمیایی و بسیاری دیگر در اون حضور ندارند. در هفته‌های اخیر بحث تحریم جشنواره‌های دولتی فجر آریانا نیز در میان سینماگران ایران بالا گرفته. داوری جشنواره 28 نیز با بحران روبرو بود. از آخرین خبرهای داغ جشنواره توقیف فیلم پاداش به کارگردانی کمال تبریزی است. وزیر ارشاد شخصا اعلام کرد که این فیلم به دلیل عدم همخوانی با معیارهای اسلامی و ایرانی قابلیت نمایش نداره و توقیف میشه. اما در مورد حال هوای جشنواره امسال و مسائل پیرامون اون، این هفته پرویز جاهد، فیلمساز و منتقد ایرانی مقیم لندن، مهمان جنگ فرهنگی است و ابتدا به این سوال پاسخ میده که کیفیت جشنواره 28 رو چگونه ارزیابی میکند.
هیچ چیز واقعا روشن نیست، همه چیز تو پرده ابهامه و هنوز مشخص نیست که واقعا این تعداد فیلم هایی هم که اعلام کردن آماده میشه و در بخش مسابقه حاضر خواهند بود یا نه. خب خیلی ها فیلم ساختن، مثلا خانم بنی اعتماد امسال فیلم ساخته، آقای صدرعاملی فیلم ساخته، داریوش مهرجویی دو تا فیلم ساخته، یکیش توی بخش مسابقه هست و یکیش هنوز ظاهرا آماده نشده. این به این معنی نیست که فیلمسازا فیلم ندارن یا نساختن، بلکه خیلی هاشون فیلماشون رو نفرستادن. از جمله خانم بنی اعتماد و آقای صدرعاملی مخالفت کردن با ارسال فیلمهاشون به جشنواره. ما نام‌های سرشناس رو امسال نداریم توی جشنواره فیلم فجر و به نظر من از این نظر خب تفاوت چشمگیری داره این جشنواره با جشنواره‌های قبل. از طرف دیگه تو بخش بین‌الملل هم ما می‌بینیم که فیلم‌های مطرحی نیست، در حالی که خیلی از فیلم‌های آمریکایی رو ما می‌دیدیم در سال‌های قبل توی فستیوال فجر شرکت می‌کردند. امسال ظاهراً کمپانی‌های خارجی اعتراض کردند و فیلم‌هاشون رو ندادن به فجر.
به نوعی به بحث تحریم‌ها اشاره کردین و الان مطرح هست. شما خودتون به عنوان یک کارشناس و منتقد و همینطور فیلمساز، نظرتون در مورد تحریم جشنواره فیلم فجر چی هست؟
تحریم جشنواره فجر از دو بعد داخلی و بین‌المللی باید مورد بررسی قرار بگیره. توی داخل ما هنوز با هیچ گونه تحریم رسمی مواجه نشدیم، یعنی هیچ کس بیانیه‌ای یا نامه‌ای به طور رسمی از طرف فیلمسازا که امضا شده باشه صادر نشده و منتشر نشده در مطبوعات. یک نامه‌ای خطاب به فیلمسازان بین‌الملل، فیلمسازان جهان، طرف سینماگران ایرانی منتشر شده در اینترنت و دست به دست میچرخه که هویتش به نظر من مشکوکه، چون هیچ امضایی پای این نامه یا بیانیه نیست و خب دلیلش هم اینطور عنوان شده که فضای امنیتی بسته است و ما نمیتونیم پای نامه امضا بذاریم و این تا حدی منطق قابل قبوله. اما از طرف دیگه خب هر گروهی هر روز میتونه بیانیه صادر کنه و بگه ما میترسیم امضا کنیم و چطور میشه اعتبار اون نامه رو تایید کرد؟ به نظر من در داخل هنوز ما با یک نوع تحریم رسمی مواجه نیستیم، اگرچه موجی از مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها رو شاهدیم از طرف فیلمسازان در قالب رد داوری جشنواره از سوی افراد سرشناسی مثل آقای انتظامی، آقای اصغر فرهادی و یا فیلمسازان اومدن مثلا مخالفتشون رو با عدم ارسال فیلم‌هاشون به جشنواره نشون دادن. اما در سطح بین‌المللی خب یک عده زیادی در خارج از کشور، خب خارج از فضای فیلمسازی ایران نشستن در حریم امن و اونها خب خیلی راحت میتونن جشنواره رو تحریم کنن، چرا که کار ساده و بی خطریه برای اونها. اونها هر روز میتونن بیان بیانیه صادر کنن یا فیلمسازان خارجی رو تشویق کنن که توی جشنواره شرکت نکنن و این بیانیه هم در جلب همدلی فیلمسازان و تهیه کننده های خارجی به نظر من موثره، ولی توی داخل چندان کاربردی نداره. دلیلش هم اینه که ما الان میبینیم تمام بلیت های جشنواره پیش فروش شده و مردم واقعا میخوان به هر شکل این فرصت رو از دست ندن و فیلم های جشنواره رو ببینن، به خاطر اینکه از اون طرف مسئولان دولتی در مقابله با تحریم احتمالی جشنواره دست به یک حرکت خیلی زیرکانه زدند و اون رفع توقیف از برخی فیلم‌های توقیفی معروف قدیمی مثل برنگ ارغوان آقای ابراهیم آتمیکیا، تصفیه حساب خانم میلانی، سفر سرخ و فیلم‌هایی از این دست، آتشکار آقای امیر یوسفی. از سوی دیگه سینما هنوز به نظر من بزرگترین سرگرمی توی جامعه افسرده ایرانه که حوادث اخیر هم خب به این افسردگی به نظر من دامن زده و مردم رو غمگین‌تر کرده و جشنواره فیلم فجر همیشه یک رویداد پرهیجان و پرنشاط بوده توی جامعه ایران و مخاطب زیادی داره به خصوص بخش مسابقهش. چیزی که در فستیوال فیلم کن اتفاق افتاد در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه دولت فرانسه در سرکوب قیام و جنبش می 68 به نظر من در ایران و در فضای سینمای ایران عملی نیست. خاطر اینکه در واقع مناسبات سینمایی در ایران پیچیده تر از این حرف هاست و سینما ایران به شدت دولتیه و دولت ابزار فشار کنترل زیادی داره که میتونه فیلمسازا رو محدود کنه در آینده. فضای سیاسی اونقدر باز و شفاف نیست و آلوده به تهمت و افترا و دروغ و برچسب و توطئه و اینهاست و این اعتراض ها ممکنه صرفا جنبه سیاسی یا در مخالفت با حاکمیت نباشه، کما اینکه به نظر من بسیاری از فیلمسازان من اصلا سیاسی نیستند و فقط میخوان در یک شرایط طبیعی و نرمال فیلم بسازند و اعتراضشون هم بیشتر به وضعیتیه که بر سینمای ایران حاکم شده.
فلزی که بر روی زمین با میله‌های فلزی بست شدند، پایه‌های بتونی، تیراهن‌های بلندی که در محوطه ریخته شدند، شعارهای تبلیغاتی که بر روی سنگ‌ها نوشتند و یادگارهایی که به روی ستون‌ها دیده می‌شوند. اینها تنها مواردی از خرابی‌هایی است که گریبان معبد آناهیت‌های کنگاور را گرفته. معبدی متعلق به دوران اشکانیان که دومین بنای سنگی ایران پس از تخت جمشیده و در شهر کنگاور در استان کرمانشاه بر روی تپه‌ای به ارتفاع 32 متر واقع شده است. میگویند شاهان دوران اشکانی در معبد آناهیتا تاجگذاری کردند. کاوشگران همچنین معتقدند معبد آناهیتا محلی برای پرستش الهه آناهیتا، فرشته نگهبان آب و الهه زیبایی، برکت و باروری بوده است. اما این معبد عظیم و شگفت‌انگیز در طول تاریخ 2000 ساله خود دستخوش تغییرات و ویرانی‌های بسیار شده. از جمله در دهه 30 خورشیدی زلزله‌ای بخش زیادی از آن را با خاک یکسان کرد و اما ستون‌های باقی مانده از بنای واقعی و محوطه تاریخی آن اکنون و در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی و مقامات مسئول قرار گرفته، به طوری که از این محوطه باستانی محافظت نمی‌شود و به گزارش خبرگزاری مهر به علت عدم نظارت و محافظت در سال‌های گذشته تعدادی از مردم در این محوطه اقدام به خانه‌سازی کردند. در حال حاضر نه تنها پاکسازی به طور کامل در محوطه و صحن اصلی معبد صورت نگرفته، بلکه ساخت و ساز جدیدی در اون در حال شکل گرفتنه. ساخت و سازی که معلوم نیست از جانب کدام نهاد و یا سازمانه. بنابر گزارش مهر، مسئولین میراث فرهنگی شهرستان کنگاور حاضر به پاسخگویی نشدند. اما توضیحات بیشتر رو در مورد میزان خرابی معبد آناهیتا و ساخت و ساز فعلی در اون رو از زبان مشتبه گهستونی از فعالان میراث فرهنگی میشنوید.
واقعیت همین هستش که در اون مقطعی که ما بازدید داشتیم از معبد کنگاور، خب این ساخت و سازهای فعلی هنوز صورت نگرفته بود، ولی در همون مقطع مشکلات عدیده‌ای وجود داشت، مثل ساخت و سازهای بسیار زیادی که در گذشته برای معبد انجام شده توسط حالا مردم یا بعضی از نهادها و وجود خانه‌های متعدد، وجود اماکن متبرکه، وجود مقبره. دارن اداره میراث فرهنگی طبق گفته رئیس اون اداره در صدد بودن که این مشکلات و موانع رو و این ساخت و سازها رو به مرور برچینن، اما تعدد ساخت و سازها به قدری بود که زمان کافی میطلبید و اعتبارات مورد نیاز. اما متاسفانه اخیراً شنیدیم که بعد تصاویری که در اختیارمون قرار گرفته حاکی از این هستش که ساخت و سازهایی داره در اونجا انجام شه که با معبده باستانی تناسبی نداره. از طرف هر نهادی این کار انجام شده باشه، قطعاً اداره میراث فرهنگی باید پاسخگو باشه. ما البته شاهد بودیم که اداره میراث فرهنگی هم بخشای از معبد رو در حال مرمت بود، ولی اینکه چرا اجازه میدن این ساخت و ساز بر روی یک معبد بزرگ باستانی صورت بگیره، دقیقاً بر روی عرصه، نه در حریم بلکه بر روی عرصه، در یک نقطه که ما شاهد بقایای پله‌های بزرگ هستیم، شاهد وجود ستون‌های دوره باستانی هستیم، ایجاد این ساخت و سازهای بتونی و جدید هم محکوم هستش و امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی این عملیات رو متوقف کنه، چون قطعاً هم مایت اثر رو به عنوان یک اثر، به عنوان یک معبدی که در فهرست آثار ملی کشور به سر رسیده و هم اثری که میتونه در آینده ثبت جهانی بشه رو با مشکل مواجه میکنه. Thank you.
این دفتر حکایت همچنان باقی است. 89مین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودین. از این همراهی سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشویم. اجازه میدید که بدید که یادآوری کنم که همکارم فریدون زرنگار رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و یادآوری دوم، پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 در تمامی ساعت شبانه روز آماده و پذیرای پیام های شما برای ما و دیگر شنوندگان است و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. با آرزوی شامگاه جمعه آرام و بی‌دغدغه‌ای برای شما، همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.